بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 283 سوره مبارکه اسراء آیات 8 تا 17. آیه 8 از بحث قبل و مونده و تتمه بحث قبل هست. البته در جلسه قبل هم خوندم، ولی خب طبق روالمون که در هر جلسه یک صفحه میخونیم، مجدداً اون رو تلاوت خواهم کرد و بحث قبل رو جمع‌بندی خواهیم کرد، که به نظر میرسه تا آیه 8 رو میتونیم بگیم مقدمه این سوره هست و بعد وارد فصل اول میشیم که خدای متعال مسلمون ها رو مورد خطاب قرار میده و یا به تعبیری فراتر از بحث مسلمون ها هست، یعنی مخاطبان قرآن کریم رو مورد خطاب قرار میده و چنان که خواهیم دید حکمت هایی رو به مسلمون ها اعلام میکنه که حالا اون رو انشالله در جلسه بعدی واردش خواهیم شد. اما در آیاتی که امروز و در این جلسه در محضرشون هستیم، درباره نقش قرآن در زندگی مسلمان ها مطلب راهبردی بسیار مهمی گفته میشه و بعد به این مطلب توجه داده میشه که انسان ها در قبال قرآن به دو دسته کافر و مسلمان تقسیم میشن. هم از انسان طبیعی سخن گفته میشه که به دنبال غرایز و هواهای نفسانی خودش هست و در روز قیامت با کارنامه ای سراسر ناپسند و ناخشنود کننده مواجه خواهد شد و خجلت زده خواهد گشت و جهنمی خواهد شد. و از انسان الهی سخن میگوید که انسانی است آخرتگرا و در روز قیامت با یک کارنامه خوشنود کننده مواجه خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عسى ربكم ان يرحمكم. ای بنی اسرائیل و ای همه انسانهایی که تجربه بنی اسرائیل رو برای شما نقل کردیم، مواظب باشید از زیر پرچم رحمت الهی و زیر چتر رحمت الهی خودتون رو دور نکنید. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. خب در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که خدای متعال فرمود در آیه 4 که وقضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. در تورات بهشون گفته شده بود که شما دوبار در زمین گرفتار فساد خواهید شد، استکبار خواهید ورزید، گرفتار تصوراتی میشید و خودتون رو برتر از دیگران میدونید، یعنی همون گناهی که ابلیس مرتکب اون شد. آیات بعدی شرح داد این متن رو و فرمود خدای متعال که اون دوباری که اینها گرفتار فساد و استکبار شدن، نتیجهش این بود که خدای متعال انسانهای دیگری رو به سمت اینها گسیل داشت و اونها آمدن و اینها رو سرکوب کردند و مجازات کردند. حالا اینجا قاعده کلی بیان می‌فرماید و این عدتم عدنا، اگه باز به فساد برگردید باز ما هم برخواهیم گشت. ما که میگه برخواهیم گشت، یعنی سنت‌های الهی، قوانین الهی اینطوریه که هیچ حکومت، قوم و گروه ظالمی نمیتونه به قدرت خودش تداوم بده و توسط دیگران ساقط خواهد شد. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. حالا این که عذاب دنیاییه، اصل عذاب عذاب اخرویه و اون اینه که ما جهنم رو برای کافران ناسپاس زندان قرار داده ایم. حسیر یعنی زندان، یعنی نه تنها تو جهنمن، بلکه در جهنم هم یه حالت زندانی هم دارن، یعنی درهای جهنم هم بسته هست و اینها اصلا ارتباطی با بیرون اصلا نمیتونن برقرار بکنن. خب این بس، این علامت اینه که یعنی ولو کسانی اسمن متدین باشن، یهودی باشن، مسیحی باشن، مسلمان باشن، حالا اینجا بحث البته در مورد بنی اسرائیل هست ولی فرقی نمیکنه، اگر به دین عمل نکنن و گرفتار استکبار و فساد بشن، کافر خواهند بود و جایگاه کافر جهنمه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير فكان الانسان عجولا. خب اینجا آیه 9 رو داریم که آیه 9 از آیات راهبردی و فوق‌العاده مهم قرآن کریم هست. خدای متعال می‌فرماید که این قرآن شما رو رهبری می‌کنه به چیزی که او استوارترین چیزها هست. خب للتی هی اقوام، للتی خیلی کلی و مبهم آمده، به چیزی که، کنایه از این که قرآن شما رو به هر چیزی که راهنمایی بکنه او اقوام است. اقوام از قیام دیگه، افعال تفضیل هست در برخی از موارد، افعال تعیین میتونه باشه در برخی از موارد. یعنی اگر نسبت به کتب آسمانی پیشین در نظر بگیریم، اقوام میشه افعال تفضیل. یعنی این ورژن جدیده. شما وقتی که امروز با نرم افزارهای مختلف کار میکنید، پیوسته دنبال این هستید که اون رو بروز بکنید، آپدیت بکنید، جدیدترین نسخش رو مورد استفاده قرار بدید. ادیان هم اینطوری اندیگه، یعنی هر پیامبری که آمد ورژن جدیدتری از اسلام را آورد، از حضرت آدم سلام الله علیه تا حضرت خاتم سلام الله علیه. رسول الله ورژن نهایی اسلام را آورد. بنابراین عاقلانه نیست، پسندیده نیست که کسانی به ورژن‌های قدیمی توجه داشته باشن. همچنان این یکی اقوامه، اقوام از قیامه دیگه. بهترین حالت هر چیز اینه که قائم به خودش باشه. ما وقتی وای میستیم تعادل داریم، کارامون رو بهتر انجام میتونیم بدیم. کسی که میتونه وایسته استقلال داره، رو پای خودشه. اما اگر موجودی نتونه خودش رو پای خودش بیسته، وابسته است. قرآن همه اون چه رو که برای استقلال شما لازمه در اختیار شما قرار میده. پس نسبت به دینهای قبلی و انبیای قبلی و کتب آسمانی قبلی، این افعال تفضیله، این برترین است، استوارترین هست. اما نسبت به مکاتب الهادی نه، اونجا افعال تعیینه، یعنی اصلا جا برای مقایسه نیست. بنابراین سراغ مکاتب بشری و یا مکاتب پیشین نرید، بیایید سراغ قرآن. دولت میخواهید، بیایید سراغ قرآن. تمدن میخواهید، بیایید سراغ قرآن. جامعه تراز میخواهید، بیایید سراغ قرآن. انسان تراز میخواهید، بیایید سراغ قرآن. خانواده تراز میخواهید، اقتصاد تراز میخواهید، فرهنگ تراز میخواهید، هر چیزی که میخواهید بیایید سراغ قرآن. ان هذا القرآن، این قرآن، یهدی، رهنمون میشود شما انسانها رو، شما مسلمانها رو، شما کسانی رو که به قرآن مراجعه بکنید. للتی، به چیزی که هی اقوام، اون چیز استوارتر است. خب اون چیز چیه؟ مکتب. یک دینی شما رو راهنمایی میکنه، به یک مکتبی شما رو راهنمایی میکنه. بفرمایید للتی روش و طریقه هست، به شریعت و طریقتی شما رو راهنمایی میکنه، به حقیقتی شما رو راهنمایی میکنه. بفرمایید رهبریه، به یک رهبری شما رو راهنمایی میکنه. بفرمایید نظامات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، هرچه للتی هرچه. ولی جامعه ترین شاید مکتب و رهبری باشه دیگه. این قرآن شما رو به مکتب، دین، روش، طریقه، شریعت، حقیقت و رهبری راهنمایی میکند که هیه اقوام، استقلال رو برای شما به ارمغان میاره. جامعه اسلامی رو تبدیل میکنه به یک جامعه که رو پای خودش وایسته، اتکای به دیگران نداشته باشه. فوق‌العاده مهمه این مسئله. حالا ما باید بیاندیشیم امروز در اوضاع احوال جهان اسلام. شما نگاه کنید این کشورهای اسلامی، حدود 60 کشور اسلامی، چند میلیارد مسلمان، اینها رابطهشون با قرآن چطوری؟ سیستم های اقتصادی کشورهای اسلامی رابطهشون با قرآن چطوریه؟ سیستم های سیاسی رابطهشون با قرآن چطوریه؟ خانواده ها با قرآن رابطهشون چطوریه؟ نظامات تعلیم و تربیت رابطهشون با قرآن چطوریه؟ علوم انسانی ما رابطه با قرآن چطوریه؟ علوم غیر انسانی ما رابطه با قرآن چطوریه؟ پارلمان ها و نهادهای قانونگذاری رابطهشون با قرآن چطوریه؟ جایگاه قرآن چیه در جهان اسلام؟ جایگاه معارف قرآن چیه در جهان اسلام؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، این قرآن شما را راهنمایی میکند به مکتب، قانون، مقررات، رهبری و دستورالعمل هایی که اونها تماماً کمک میکنه که شما استوارترین جامعه ها رو داشته باشید، مستقلترین دولت ها رو داشته باشید، با افتخارترین تمدن رو داشته باشید. و یبشر المؤمنین، این قرآن بشارت میدهد مؤمنان را، الذین یعملون الصالحات، مؤمنان کیا هستند؟ کدوم مؤمن ها؟ اون مؤمنانی که کارهای شایسته می کنند، که چی؟ ان لهم اجرا کبیرا، که برای آنان پاداشی بزرگ است. این هم ضمانت اجرا. شما مؤمن باش، حسن فعلی داشته باش، عمل صالح هم بکن، حسن فاعلی هم داشته باش. عمل صالح هم عنایت داشته باشید، یعنی عمل مفید برای فرد و جامعه که دارای اولویت هم باشه. هر کار خوبی عمل صالح نیست، ممکنه یه کاری ریخت و پاش باشه، اسراف باشه، گناه باشه. عمل صالح یعنی عمل دارای اولویت، عمل راهبردی، اقدام راهبردی. دولت مؤمن برنامه‌هاش بر اساس اولویت چیده میشه. یه خانواده ایمانی برنامه‌هاش بر اساس اولویت چیده میشه. عمل صالح وقتی داره که برنامه دارای اولویت داشته باشه، 1-2-3 کرده باشه نیازها و مسائل رو طبق اولویت اینها رو تنظیم بکنه. عمل صالح عمل مفید دارای اولویتی هست که از توحید برخیزه، پس حتما عمل عادلانه هست. عمل صالح حتما عمل عادلانه هست. اما اونایی که ایمان نیاوردند و ان الذین لا یؤمنون، و اونایی که ایمان نمیآورند، بالاخره به روز قیامت، اعتدنا لهم عذابا علیما، برای اونها عذاب دردناک را آماده کردیم. پس اگر مسیر قرآن رو رفتید، ایمان عمل صالح. اگر مسیر قرآن رو نرفتید، عدم ایمان عذاب علیم. پس دو انسان داریم، انسان مؤمن، انسان کافر. حالا ببینیم که انسان‌های غیر مؤمن چیکار میکنن؟ ادامه توضیح آیه 10 رو میگه و یدع الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. ما انسان‌هایی رو داریم که اینها طلب میکنند بدی را همان گونه که خوبی را طلب میکنند، یعنی فرق خیر و شر رو قائل نیستن، اصلا نمیتونه کار خوب و بد از هم جدا کنه. مطالبه کار بد رو میکنه همونطور که مطالبه کار خوب رو داره میکنه، قاطی پاتیه. و این به خاطر اینه که انسان عجوله، انسان شتاب زده هست، یه لحظه ناراحت میشه، کلی نفرین میکنه مثلا بچه هاشو. چرا؟ عجله کرده دیگه، عصبانی شد، خودشو کنترل نکرد، از خدا برای این و اون بلا و عذاب میخواد. این عجله کرده دیگه. یه لحظه ناراحت میشه، طلب مرگ میکنه. دوروبر خودمون رو نگاه بکنیم، از اینا ببینیم چقدر میبینیم. یه ذره ناراحت میشه، خدا را خود نعوذ بالله حرف میگه، اصلا خدا من واسه چی آفریده؟ دیگه حالا پیشرفته ترش در عقب ماندگی و شرارت که اینه که طرف دست به خودکشی بزنه، دست به گناه بزنه، دست به کارهایی بزنه که اصلا کلن روحش رو نابود بکنه، او رو برای همیشه جهنمی بکنه. و ید اول انسانو به شر دعاه بالخیر. ما انسانهایی رو داریم که اینها بدی را همان گونه که خوبی رو طلب میکنند بدی رو طلب میکنند، و این به خاطر عجول بودن اینها هست. خب این قرآن آمد تا شما رو هدایت بکنه به خیر، تا شما رو از شر دور بکنه. ببینید چه میکنید. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما همونطور که آیات تشریعی رو برای شما فرستادیم، قرآن کریم رو فرستادیم، در تکوین هم برای شما آیاتی قرار دادیم، شب و روز رو هم ما براتون قرار دادیم. شب تاریک، روز روشنه. شب رو برای آرامش و آسایش شما قرار دادیم، روز رو برای کار کردن و طلب روزی. خب شما شب بخوابید، روز برید کار بکنید، چقدر زیباست. همینطور خدای متعال برای شما قرآن رو هم فرستاده که میتونه راه خیر و شر رو به شما نشون بده، تاریکی شر رو به شما نشون بده، نورانیت خیر رو هم به شما نشون بده. ما قرار دادیم برای شما شب و روز رو دوتا آیه، دوتا نشانه. فمحونا آیت اللیل، ما شب رو، نشانه شب رو میبریم، و جعلنا آیت النهار، نشانه روز رو میاریم، مبصره، روشن و روشنگر. لتبتغوا فضلا من ربکم، تا بتونید در سایه روشنایی روز به دنبال فعالیت‌های اقتصادی برید و فضل و بخششی از پروردگارتون برای کسب روزی به دست بیارید. کنایه از فضلا من ربکم، لتبتغوا فضلا من ربکم، کنایه از فعالیت اقتصادی. منتها انسان موحد فعالیت اقتصادی رو طلب فضل و روزی از ناحیه پروردگار تلقی میکنه. اینکه صبح پا میشه میره سر کار خودش، میگه خدایا روزی حلال نصیب من بگردان. اینکه فعالیت مثلا آزاد داشته باشه، مغازه‌شو که باز میکنه، به تبتغوا فضلا من ربکم. ولتعلموا عدد السنین والحساب، هم برای اینکه شما بدانید شمار سال و ماه رو، این حساب به روزها رو داشته باشید، حساب ماها رو داشته باشید، حساب سال رو داشته باشید. به هر حال این شب و روز فواید زیادی برای شما داره. و کل شیء فصلناه تفصیلا، ما به همین ترتیب شرح دادیم برای شما چه شرحی، همه چی رو جدا جدا مشخص، هم آیات تکوینیمون مشخص، ماه، خورشید، شب، روز، ستارگان، سیارات، کوه‌ها، زمین کشاورزی، دریا، رودخانه، برف، باران، حیوانات حلال گوشت، حرام گوشت، نمیدونم، همه اینا در سوره مبارکه نحل یادتونه دیگه، نعمت‌های الهی رو برشمرد بعضی‌هاشون. قرآن هم همینطور اومده برای شما تمام اون چه رو که برای زندگی لازم دارید به تفصیل جز به جز برای شما بیان کرده. اخلاقتون چطور باشه، رفتارتون چطور باشه، باورهاتون چطور باشه، به عدالت عمل بکنید، به اقوامتون رسیدگی بکنید، به فقرا رسیدگی بکنید، اهل انفاق و ایثار و صدق و صفا و صمیمیت باشید، اهل فحشا نباشید، اهل ظلم نباشید، اهل غیبت و تهمت و دروغ نباشید، اهل خلف وعده نباشید و و و الی آخر. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ای پیامبر، این معارف رو برای مردم بگو که هر انسانی ملازم با پرونده خودشه. روز قیامت که بشه آدم‌ها کارنامه‌شون به گردنشون آویزونه، کنایه از این که تجسم عمل خودشون رو اونجا همراه خودشون می‌بینن. اصلا لازم نیست اونجا کسی حسابرسی بکنه، هر کسی خودش حسابرس خودشه. البته خدای متعال هست، فرشتگان هستند، ولی به گونه‌ای پرونده هر کسی دستش داده میشه، نه که نوشته‌ای باشه، نه، اینها تجسم عینی داره، اصلا طرف نمیتونه انکار بکنه. و کل انسانن، هر انسانی، هیچ استثنا نداره، الزمناه و طائره فی عنقه، روز قیامت که بشه ما پرونده عملش رو، کارنامش رو به گردنش آویزون میکنیم. الزمناه آویزن کردن نیست، ملازم بودنه، یعنی کارنامه عملش رو به گردن خودش میابه، ملازمشه، این کارنامه همراشه، همراش هست به شکل عینی. دست و پا شهادت میدن که ما چه کردیم در این دنیا، چشم شهادت میده، پوست شهادت میده. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، ما بیرون میاریم برای هر فردی در روز قیامت یک کتابی رو، یک کارنامه ای رو، یک مکتوبی رو که این ملاقاتش میکنه، میبیندش، منشور باز شده، گشوده شده. هر که کارنامه عمل خودش رو گشوده شده، باز شده، منتشر شده میبینه. عرض کردم نه اینکه یک کتابی باشه که یعنی نوشته شده اونجا، نه، اصلا خود این عملها اونجا مجسم میشه. لذا گفته میشه اقرا کتابک، بفرما کارنامه عمل خودت رو بخون. خب ممکنه کسی بی سواد باشه. خب ما از آیات دیگر قرآن استفاده کردیم که این به معنای کتاب نوشته شده نیست، این پرونده عمله، این میبینه. اقرا کتابک یعنی بفرما ببین، این کارنامه تو اینه، این با تمام وجود اون رو میبینه، کارنامش رو میبینه. کفا به نفس کلیه و معلیک حسیبا، خدای متعال میفرماید که کافیه همین که خودت امروز حسابرس خودت باشی، اصلا کسی لازم نیست حسابرس تو باشه، خودت نگاه کن، اینا عمل کرده تو نیست، این عمل کرد مثل یه فیلم جلوی چشم فرد عبور داده میشه. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره تو وزر اخرى و ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا و اذا اردنا ان نهلك قريهن امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا و و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفا بربک بذنوب عبادهی خبیرم بصیرا. ای پیامبر به اینها بگو که من اهتدا، هر کس که به قرآن توجه کرد و راه رو پیدا کرد، در راه صراط مستقیم قرار گرفت، فانما یهتدی لنفسه، این به نفع خودشه. هر که اومد لبیک گفت، شهادتین گفت، لا اله الا الله گفت، محمد رسول الله گفت، در محضر قرآن زانو زد، گفت چشم من گوش میدم به دستورات قرآن و خدا و پیامبر، این به نفع خودشه. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کس که راه رو پیدا کرد و راه یافته شد، جز این نیست که این به سود خودش راه یافته می شود. و من ضل، و هر که گمراه شد، از راه قرآن دور شد، راه قرآن رو گم کرد، فانما یضل علیها، جز این نیست که این به زیان خودش راه رو گم کرده. لا تزر وازره وزر اخرى، روز قیامت که بشه هیچ کس بار دیگری رو بر نمی داره. اونجا روز قیامت هر کسی بار خودش رو دوشش هست، نمیشه خرید، نمیشه فروخت، نمیشه پارتی بازی کرد. بله، بعد خدای متعال میفرماید و ما کننا معذبین، البته ما عذاب کننده نیستیم، ما هیچ گروهی رو، هیچ قومی رو، هیچ مردمی رو تا حالا سابقه نداره که عذاب کرده باشیم، حتی نبعث رسولا، مگر اینکه قبلش بر اونها یک رسولی رو برانگیختیم. حالا این رسول اعم از پیامبران ظاهری و باطنیه، یعنی حجت رو بر اونها تمام کردیم. الان این قرآن بر بشریت حجت رو تمام میکنه دیگه، وحی الهیه، در اختیار همه انسانها هست. اگر کسانی از این قرآن دور باشن، تقصیر خودشونه. به همین خاطر میگه که ما هیچ کجا عذابی توی این دنیا نفرستادی، مگر اینکه قبلن به بزرگان اونجا، به رؤسای اونجا، به مدیران اون جامعه، به کسانی که مردم از اونها تبعیت میکردند، دستور دادیم که تابع وحی الهی باشید. به خود مردم و رؤساشون گفتیم که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید، از طاغوت ها اجتناب کنید، به اینها دستور دادیم، ظلم نکنید، عدالت کنید. اما ففسقوا، اینها خلاف دستورات ما عمل کردن، عذاب برشون نازل شد. از زمان قوم حضرت نوح بگیرید تا الان، ما نسل‌های زیادی رو در اثر این نافرمانی‌ها از بین بردیم. شما هم حواستون جمع باشه، این قرآن برای شما اومده. اگر گوش نکردید به دستورات قرآن، اگر فسق و نافرمانی رو ادامه بدید، بر شما هم عذاب الهی در همین دنیا نازل خواهد شد. دیگه قیامت که عذاب عظیم و علیم هست. و اذا اردنا ان نهلك قريهن، ما اون زمانی که تصمیم بگیریم که نابود بکنیم یک منطقه ای رو، قریه، منطقه ای رو، اما از شهر یا کشور، امرنا مترفیها، رسولان خودمون رو میفرستیم، دستور میدیم مترفین و بزرگان اون شهر رو که به دستورات خدا عمل بکنند. یا حالا رسولان الهی میان، پیامبران میان، یا علما میان، مردم رو دعوت میکنند، رؤسای ممالک رو دعوت میکنند. ببینید امام خمینی رحمت الله علیه برای گورباچوف پیام توحید فرستاد، اتمام حجت شد برش. این قرآن الان اتمام حجت دیگه. اما اینها به جای اینکه بگن چشم و به دستورات خدا عمل بکنن، ففسقوا فیها، نافرمانی میکنند، فیها در اون شهر و دیاری که هستند، یعنی مانع تحقق اوامر الهی می شوند. فحق علیه القول، خودشون سزاوار هلاکت و عذاب می شوند. چرا؟ چون مخالف اوامر الهی عمل کردند. فدمرناها تدمیرا، پس نابودشان می کنیم. چه نابود کردنی؟ ببینید قوم لوط رو چطور نابود کردیم، قوم نوح رو چطور نابود کردیم، قوم عاد و ثمود رو چطور نابود کردیم، فرعون رو چطور نابود کردیم. اونجوری فدمرناها تدمیرا. این نکته رو من بگم که بعضی ها این امرنا مترفی ها رو یه جور دیگه معنا کردن که به اون شکل درست نیست. اینطوریه، گفتن که خدای متعال میگه هر وقت ما بخواهیم منطقه ای رو هلاک بکنیم، به مترفین اونجا، توانگران اونجا، رؤسای اون جامعه دستور میدهیم که فساد بکنند و فسقوا فیها، پس اونا هم درش فساد میکنن. خب این که درست نیست دیگه، یعنی خدا که امر به فساد نمیکنه که. خدا اوامرش اوامر الهیه، اوامر عادلانه هست، امر به توحیده، امر به عدالته. از بس روشنه اونو بیان نمیکنه، میفرماید امرنا، ما دستور به توحید و عدالت میدیم به طاغوت ها. حضرت موسی سلام الله علیه آمده به اتفاق هارون رفته سراغ فرعون و فرعون رو دعوت میکنه به توحید و عدالت، به پرهیز از ظلم. اصلا کار همه انبیاء الهی این بوده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اینه اگه خاطر شریفتون باشه، ما در سوره مبارکه نحل این آیه رو خوندیم دیگه، آیه بگم خدمتتون که آیه چندم بود، بله از آیات سوره مبارکه نحل بود که این رو ما خوندیم. بله الان پیدا کنم اگر، بله آیه 36 بود. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. منتها فرمود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. اینجا پس بحث اینه، امرنا مترفی ها یعنی ما دستور میدهیم، فرمان میدهیم به رؤسای اون جامعه، به مرفهین اون جامعه، به کسانی که از نعمتهای دنیوی برخوردارن، جز رؤسای اون جامعه هستن و مردم هم پیرو به اینها هستن، که دست از ظلم بردارید، بیایید به توحید و عدالت وارد بشید. اما ففسقو، اینا نافرمانی میکنن. اینجا فسقو معنا داره، یعنی از اون امر ما، دستور ما نافرمانی میکنن. خب بعضی هم امرنا رو امرنا خوندن، یعنی اینطور میشه ما فرمان روایی میدهیم به مترفین اونها، به مرفهان اونها. به نظر میرسه که لازم نیست امرنا بخونیم، چون همون مترفین علامت ریاست هم هست. امرنا مترفی ها، امر میکنیم به توانگران اونها، به بزرگان اونها، به اونایی که اهل ثروت و قدرت هستند، یعنی قدرت در جامعه دست اینهاست دیگه. و کم اهلک نامن القرون من بعد نوح. خدایا آیا تا حالا کسانی رو هم بودن که هلاک کرده باشی؟ بله فراوان. چه بسیار نابود کرده ایم ما من القرون، از نسلها. اینجا قرون به معنای نسلها هست، جمع قرن، قرن به معنای نسل. به قرن هم قرن گفته میشه چون عمر یک نسل دیگه، بنابراین قرون به نسلها هم گفته میشه. من بعد نوح، از بعد نوح تا امروز چه بسیار نسلهایی رو که ما هلاک کردیم، که اینها رو در سوره های قبلی اگر خاطر شریفتون باشه، در سوره یونس و سوره هود و سوره هجر و اینها بیان شد. و کفا به ربک به ذنوب عباده خبیرم بصیرا. آگاهی و بصیرت پروردگار نسبت به گناهان بندگانش کافیه برای پروردگار تو که درباره اینها تصمیم بگیره. هیچ چیزی از علم خدا پنهان نیست. خدا نسبت به ذنوب عبادهی، عباد اینجا معنای تکوینی داره نه معنای تشریعی، به اون معنای لطیف کلمه نیست که در اول سوره مثلا به کار رفته بود که فرمود به عبدهی، به عبدهی اونجا علامت خلوص عبد هست. اینجا عباد جنبه تکوینی و لغوی داره. خب بنده‌ای اگه به این دریافت برسه که گناه میکنه، خدا به گناهش اشراف داره، دیگه گناه نمیکنه. اما خب اونایی که گناه بکنن حواسشون باید باشه که خدای متعال خبیره، بصیره، اشراف داره و تصمیم میگیره بر اساس این اطلاعی که از گناهان بندگان خودش داره تصمیم میگیره. خب از خدای متعال بخواهیم با تمام وجود، خدایا قرآن رو نقشه زندگی ما قرار بده، خدایا به ما توفیق عنایت بفرما به قرآن کریم معرفت پیدا بکنیم و قرآن رو نقشه زندگی خودمون قرار بدیم، قرآن نور زندگی ما بشه. خدایا قرآن رو نور وجود ما، نور چشم ما، نور گوش ما قرار بده، نور قلب ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما نظامات زندگی خودمون رو، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام حقوقی، نظام اجتماعی، نظام اخلاقی، همه نظاماتی رو که نیاز داریم، نظام دفاعی امنیتی، اینها رو از قرآن استخراج کنیم و عمل بکنیم به اینها. نظاماتمون نظامات قرآنی باشه. در این صورتی که استقلال خواهیم داشت، در این صورتی که محتاج بیگانگان نخواهیم بود. خدایا ما رو مورد لطف و رحمت خودت قرار بده. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. بتونیم بین کارهامون اولویت بندی بکنیم، کارهای دارای اولویت رو انجام بدیم. خدایا روز قیامت ما رو شرمنده قرار نده. خدایا روز قیامت میخواییم روسفید باشیم، میخواییم سربلند باشیم. کارنامه‌ای که به ما نشون میدی، خدایا میخواییم که کارنامه درخشانی باشه. پس به ما توفیق عنایت بفرما اهل عمل درخشان باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.